دارم سلام با محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
گفتگو از مشروعیت یا عدم مشروعیت غرامتی بود که طلبکار از بدهکار عند تخلف مطالبه میکنه که در بانک ها تحت عنوان جریمه تأخیر الان داره اعمال میشه. از نظر جستجو من فکر کنم به اندازه کافی ما بحث رو جستجو کردیم. البته میخواد اضافه کنید، چون این رو هم من پیدا کردم که گاهی گفته شده اگر مطابق قانون باشه جایزه، ولی اگر خلاف قانون بود جایز نیست. ولی خب این جواب میدونید به درد مقلد میخوره، اما به درد بحث ما نمیخوره، چون بحث ما اینه که اصلا میتونیم اینو قانونش کنیم یا نه، تا بعد بگیم اگه قانون شد مکلف باید امتثال کنه. در واقع اصل این که میتونه این قانون بشه یا نه مورد گفتگوی ماست. به هر صورت من فکر میکنم در تتبع اقوال به اندازه کافی جستجو شد. ملاحظم کردید که کلمات مختلف بود. از اطلاق بعضی ها که داشتیم جریمه تأخیر مطلقا ممنوعه، تا بعضی که متوقف بودن در مسئله و بعضی که گفتن نه، اگر تضمینی باشه برای پرداخت چه اشکال داره؟ آیا نمیشه طلبکار یک تضمینی بگیره از بدهکار که اگر نپرداخت این یه تضمینی داشته باشه؟ من این رو عرض بکنم برای شما، میدونید که همه فقها قبول کردن که طلبکار میتونه مثلا یه وثیقه بگیره، اینو از شروط حکمی خارج میدونن، بگه آقا اگر میخوای من به تو پولی قرض بدم یه چیزی پیش من امانت بگذار، وثیقه بگذار، سند مغازه‌ای، سند خونه‌ای، نمیدونم فیش حقوقی، یه چیزی که من خیالم راحت باشه. خب اگر طلبکار میتونه وثیقه بگیره چه اشکال داره که اینو در قالب جریمه در بیاره؟ و بالاخره نظر یکی از مراجع معاصر بود که دیدید میفرمود اگر غرامت رو حاکم شهر از باب تعذیر بگیره اشکال نداره، اما اگر بخوان نهادهای اقتصادی بانک ها به عنوان جریمه ها اسمشو بذارن جریمه بگیرن اشکال داره. به هر صورت دیگه دوستان مدیریت اقوال با شما که مجموعاً چند تا قول شد، اینو دیگه شما خودتون مدیریت کنید. مهم آقایون در بحث خارج این نیست که ما چند تا نظر داریم. چرا؟ اگر یک نظر بود از باب اینکه اتفاق میشد و خودش میشد یک دلیل مهم بود، ولی در مسئله وقتی که اتفاق وجود نداره تتبع اقوال صرفا برای اینکه موقعیت مسئله رو بفهمیم، وگرنه ارزش علمی به عنوان یک سند نداره. مهم دوستان اینه که در درس امروز و فردا انشاءالله بررسی کنیم ببینیم اون اسناد پشتیبان چیاست و اون اسناد چه اقتضایی داره. ببینید در یک مطالعه که من کردم، گرچه اینا معمولا میدونید متون نداره، باید با زحمت انسان جمع‌آوری کنه، طبیعتا هم وقت زیاد میخواد و هم اگر کسی جستجو بیشتر کنه ممکنه با ادله دیگه هم آشنا بشه. ببینید من یک جستجویی کردم، مجموعاً 4 دلیل میتونم عرض کنم برای جواز پیدا کردم. ببینیم این ادله، حتی بعضیش رو نمیگم کسی گفته، لذا عنوان رو نگاه کنید، من گفتم مستدل بهی او یمکن ان یستدل بهی، مستدل بهی او یمکن ان یستدل به، 4 دلیله. دلیل اول اینه که دقت بفرمایید، دلیل اول اینه که ببینید غرامت در مقابل ضرریه که مدیون بر دائن وارد میکنه. من به نظرم عبارت رو من جا به جا نوشتم، نمیدونم آقای محمد قلی درست این رو استانش کرد، ان القرامت یؤخذ به ازاء الضرر الوارد علی المدیون. ولی عبارت اینه، خب این باید دائن باشه دیگه، ضرر که وارد بر مدیون نمیشه، ضرر وارد بر دائن میشه با تخلف. حیث و حیث و ان المدیونه، ظاهرا دائن دارید، بله این اشتباه لفظی شده، بخونیدم متوجه میشید، نیاز به گفتن من نبود، ولی حالا عبارت رو ها اصلا من اشتباه کردم. ببینید از عبارت که بگذاریم اصلاح کنید، دقت بفرمایید، حرف اینه که این غرامت به ازاء ضرریه که با تخلف مدیون بر دائن یعنی طلبکار وارد میشه. خب یک اصلی هم در اسلام داریم که هر کس باعث ضرر بر دیگری بشه مسئوله، ضامنه، و مدیون اینجا سبب الضرر علی الدائن. اگر بخواد توضیح بدیم بسیار خوب توضیح میدیم. ببینید یه بانک اگر بنا شد هر که وام میگیره اگر تخلف کرد فقط بگیم گناه کرده، بانک نمیدونه، نمیتونه کاری بکنه. اگر میتونه مثلا بره دادگاه، بره شکایت کنه، طلبشو بگیره، ولی به عنوان غرامت نمیتونه از طلب بدهکار چیزی رو بگیره. خب این بانک باید دائما با این پول کار کنه، این پول در چرخش باشه. خب اگر بنا شد بده به افراد فقط ضمانت اجراش همین حکم تکلیفی باشه، بانک دیگه نمیتونه اون نشاط اقتصادیشو داشته باشه، تو طرحاش ضرر میکنه، تو طرحاش به مشکل برمیخوره، در نتیجه خیلی از منافعی که بانک باید ببره با تخلف مدیون‌ها، با تخلف مدیون از بین میره. خب اینم ضررم که زمان داره. این دوستان اولین دلیلی که آوردن برای به اصطلاح مسئولیت مدیون و مشروعیت غرامت. ببینید من فکر نمی کنم جواب این دلیل کار سختی باشه، یعنی از چند جهت میشه عرصه رو بر این جواب تنگ کرد. یکی این که این عبارتی که من آوردم از بعضی ها برای بساب مشروعیت غرامت، ببینید خلطی شده توش بین اضرار و تفویت منفعت. آقایون اشتباه نکنیم، مثل خیلی ها گاهی وقتا انسان باعث تفویت منفعت میشه نه باعث اضرار، و اونی که موجب زمان هست، اونی که موجب زمان هست اضراره نه تفویت منفعت. این دیگه دوستان یه بحث کهنی داره، از قدیم هم مطرح بوده که مثلا اگر یک کسی باعث تفویت منفعت یک نفر شد، آیا زامنه؟ زامن نیست. در گذشته آقایون تقریبا همه میگفتن زامن نیست. مثالا میزدن به این که اگر کسی یه آدم کسوب پرکاری رو حبس کنه، حبس حر کسوب از قدیم مطرح بود. خب یه کسی یه نفر رو حبس کرد، اون طرف اگر آزاد بود امروز مثلا 20,000 تومان کار میکرد، چون حبس شد نتونست کار بکنه. خب به این آقا میتونی میگیم شما باید شب 20,000 تومان به این آقا بدی چون ناحق زندانش کردی، بهش ضرر زدی؟ که نمیشه گفت ضرر زدی، باید بگیم موجب فوت منفعت شده. یا مثلا ماشینی رو از یک نفر برده، هیچ استفادم نکرده ها، منافع غیر مستوفات، که اگر پیش خود این آدم بود چقدر استفاده می بود از این ماشین، ولی خب این برده قایمش کرده، بعدم لو رفته ماشین برگشته، موجب تفویت منافع شده، آیا ضامنه؟ ببینید آقایان، در گذشته ها که تقریبا بر اتفاق می گفتن ضامن نیست. من برای این که بیشتر از علمم حرف نزنم میگم تقریبا، و اگر نه ممکنه کسی جرأت بکنه بگه کلن، نه تحقیقا. ولی در 2-3 قرن اخیر بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید صاحب عروه یه زخمی زد به این اجماع، به این اتفاق که نمیتونیم مطلقا بگیم، اگر یه منافعی باشه که در معرض تحصیل باشه، مثلا بنده خدا داشت میرفت محل کارش، گرفتن بردنش، یعنی آماده شده بود، کارم بود، یه دفعه میبینی کار مشخصی نداره، نه آماده شده بود، لباس پوشیده بود بره تو مغازه، مشتری هم داشت، این بنده خدا رو ربودنش، بردنش مثلا 24 ساعت حبسش کردن، بعدم آزادش کردن. ایشون فرموده بود در اینجور موارد ما نمیتونیم بگیم ضامن نیست، میخواد بگید ضرر زده عرفن، میخواد بگید تفویت منفعتی که در معرض تحصیل بوده، در معرض حصول بوده باعث شده. ولی به شما عرض بکنم بالاخره بر فرضم قبول کنیم، گوش میکنید، و از تبعاتش خودمونو خلاص کنیم، اون چه مسلمه اینه که هر تفویت منفعتی به خصوص منافع بعید، منافعی که در معرض نیست، هر تفویت منفعتی رو نمیشه گفت موجب زمان هست. حالا شما اینجا میگی که آقا که غرامت، آقا که دین و تأخیر انداخته، از نشاط اقتصادی بانک جلوگیری کرده، اگر سر موعد پولو داده بود بانک میداد به یه نفر دیگه 24% 30% میگرف ازش، یا مثلا تو طرحهای اقتصادی شرکت میکرد، حالا که بهش نداد نتونست شرکت کنه، خب حالا این که نمیگن ضرر، این میشه عدم سود، و عدم سود موجب زمان و جبران نیست. این اولا. به علاوه ببینید، به علاوه جواب دوم، جواب دوم رو من عرض کنم برای شما اینه که ببینید آیا واقعا غرامتی که مثلا بانک ها میگیرن، غرامتی که بانک ها میگیرن دائر مدار همین صدق ضرر یا به قول این آقایون فوت منفعت، یعنی اینا میان حساب میکنن که آقا اگر ایشون پول داده بود، دقت بفرمایید، اگر ایشون پول داده بود سر موعد پولشو داده بود ما تو طرحهای اقتصادی شرکت میکردیم و اون طرحها سود میآورد، بیان حساب کنن ببینن چقدر سود بوده، به همون اندازه غرامت بگیرن یا یه درصدی مشخص میکنن برای غرامت کاری هم به نه ضرر دارن، بگید آقا نه فوت منفعت دارن نه سنجش بین غرامت و مقدار ضرر. بانک نمیاد این کارا رو بکنه. بانک به خصوص، من یه مثال بزنم، اگر مقدار وام کم باشه، حالا یه بانکی فرض کنید 3 میلیون وام داده به یه آقایی، بعدم گفته برجی 50,000 تومان بیار بده تا تمام بشه، حالا ایشون نرفته چند قسطشو بده، چند تا 50,000 تومان عقب افتاده. اولا این اگه سر موعد میداد، بانک با این میخواست شکار بکنه، نگید خب با این با وام دیگه، چون ما باید حساب اینو داشته باشیم، این آدم چه سر موعد میداد بنا نبود بانک بتونه با این پول کاری بکنه، چه سر موعد نده. معمولا این مقدار پولا تو بانک هست، یعنی اصلا بانک ها همیشه احتیاط میکنن، یه مقداری از پول رو نگه میدارن که اگر مشتری ها هجوم آوردن پولی باشه، و الا خب مردم احساس ناامنی میکنن، بانکو بیچاره میکنن. معمولا بانک ها احتیاط میکنن، یه درصدی رو نگه میدارن، ولی ازا نمیتونی میگیم شما با ندادن وامت به بانک ضرر زدی جلو نشاط حالا بله اگر وام سنگین باشه، میلیاردی باشه، صدها میلیونی باشه، خب بگیم سر موعد دادنش یا ندادنش برای بانک تأثیر داره، اما مقدارهای کم تأثیری نداره. بعدم غرامت که بانک میخواد بگیره که نمیاد بگه اگه این پول دست من میرسید چقدر سود میکردم، حالا که نرسیده سود نکردم، پس همون مقدار غرامت بگیرم. بانک میگه مثلا 36% سودش از 24% میره 36%، یا نمیدونم جریمه خاصی قرار میده. یعنی اینا دائر مدار همدیگه نیست، و کلام ما در مطلق غرامته، چه بسازد با مقدار سود یا ضرر یا نسازد. این دلیل نمیتونه این غرامتی که الان مثلا در بانک ها رایجه مشروع کنه. حالا یه غرامت خاصی که به اندازه اون ضرر یا اون فوت منفعت باشه، اون یه حرف دیگه است. اینم راجع به این قضیه. من ببینید یه چیز دیگه هم یادم آمد که الان دارم روش فکر میکنم. حتی اگر بگیم ندادن به موعد موجب ضرر بشه، موجب ضرر بشه، آیا میتونیم بگیم هر ضرری موجب زمان هست، یا ضرر از طریق خاص؟ ببینید ضرر از طریق خاص، اگر ضرر باعث تفویت مثلا، باعث اتلاف کالا بشه یا تلف کالای شخص بشه، یا به ید باشه، بره تحت علل ید ما اخذت حتی تعدیه، یا بره تحت من اطرف مال الغیر فهو له ضامن. ولی اگر یک جا نه اتلاف باشه نه ید باشه ولو ضرر هست، اینجا مثلا میتونیم بگیم ضامن طرف. میتونید مثالی پیدا کنید که مصداق اضرار باشه ولی نه ید باشه نه تلف و اتلاف؟ میتونیم تصور کنیم؟ بله، ضرر باشه نه فوت منفعت، ضرر باشه. من یه جواب دیگه ای دارم میدم، میگم حتی اگر تأخیر دین موجب ضرر هم باشه، ولی ضرری است که تحت اتلاف نیست، چون میدونید که اگر اتلاف باشه ما دلیل داریم، هر کس مال دیگری رو بفرمایید اتلاف کنه یا باعث تلفش بشه، باعث تلف ولی خودش مستقیما اتلاف نکنه. بله، مثل موردی که انسان یه جنس رو از یه نفر حبس میکنه از بین میره، یا تلف بشه، تلف کالای اون شخص، یا اتلاف باشه، یا ید که بره علل ید ما اخذه. ولی اگر هیچ کدام اینا نباشه، نه اتلاف باشه نه علل ید صادق باشه، چی؟ بله آسمانه که باید بگیم خدا زامنه، نه شخص باعثش باشه. مثال بزنید که شخصم باعثش، مثال اینه بلای آسمانی که از طرف خداوندی که مالک الملک و مالک الملوک و مالک الملاک، اون که همش دست خودش. ببینید این مثال چجوریه. مثلا یک کسی خانهشو سه چهار طبقه میسازه که اون خانه همسایه از قیمت میفته، ایو افتادنی. حالا یه دفعه میگیم بهش نور نمیرسه، بهش آفتاب نمیرسه، اینو بگیم مصداق چیه؟ تفویت منافع. این بنده خدا دیگه خونش نور نداره، چون اون آقا 6 طبقه ساخت رفت بالا، این هم مثل یه قوطی پشت سر اون چسبیده به اون، دیگه اصلا خونه نیست دیگه، مثل قوطی کبریت شده. همه نه آفتاب داره، نه نور داره، روشنایی نداره، نه هوا داره، گرفته شد اصلا، افتاد تو این. خب حالا اینش بگیم تفویت منفعته، نور نداره، آفتاب نداره، ولی باعث میشه که از قیمت بیفته. این خونه رو راحت مثلا 10 میلیون 20 میلیون میخریدن، حالا که این وضعیت رو پیدا کرده 5 میلیون هم نمیخرن. بالاخره یه نقص مالی شد دیگه، نقص مالی، این ضرره دیگه. مگر کسی بگه اصلا قیمت دارایی حساب نمیشه، وقت صدق ضرر نمیکنه. ولی ضرر دیگه چیه این؟ اگه نگیم پدر جد ضرره، لااقل ضرر هست با شوخیش. به هر صورت ضرر، بله ضرر. یعنی مثال میزنن دوستمون که ماشین تصادف میکنه و فرض کنید صافکار دقیقاً به شکل اول برش میگردونه، خب تا این حدش قبول دارید ضامنه؟ بله تا این حد ضامنه، ولی چون ماشین تصادفی حساب میشه مثل اولم که باشه، یعنی هیچ فرق نکنه، بازم افت قیمت داره. ببینید این افت قیمت به اتلاف میرسه، اتلاف وصف. این مثال به درد ما نمیخوره، اتلاف وصفه. چرا اتلاف وصفه؟ ماشین تصادفی نبود، شد تصادفی، ولی زا کی میگه زمان نداره؟ اگر هم کسی گفته باش ساعت، بپرسید ازش، بحث کنید باش، یعنی چه زمان نداره؟ اگر یک کسی باعث، فرض کنید اون بنده خدایش تقصیری نداره، یعنی صاحب ماشین، اون ماشین شو جای مجاز پارک کرده، یه آقای آمد زد به ماشین بنده خدا، ماشین رو کردش تصادفی، بعدن بردن صافکاری و همه کاراش کردن، ولی این هر وقت بخواد بفروشه باید 100,000 تومان زیر قیمت متعارف بده، چون تصادفی حساب میشه، این ضامنه و این به اتلاف برمیگرده، اتلاف وصف کمال. حالا ببینید ما داریم بحث شرعی میکنیم، بحث شرعیشو میکنیم، اتلاف بین آنچه که تو دادگاه میگذره، دادگاه ها، با آنچه که شرعیت عام خاص منوج شه. بله حالا من قبول نکردم، میفهمن دادگاه نمیدونم، من الان دوستان اگر خبر دارن ببینن دادگاه ها میگیره یا نه. آمیگن میگیرن خب حالا بذارید ببینیم بحث دادگاه ها رو دوستان من ممکنه سوال کنم فردا به شما بگم آیا دادگاه ها میگیرن یا نمیگیرن.
نه دادگاه ها میگیرن،
حالا بیمه نمیگیره اون؟ بله اون کار بیمه نه، بیمه دادگاه میگیره. خب اگه میگیره که همش اینش هم شرعیه. خب حالا حق شوف اعمال کردن غیر از خسارت گرفتنه، غیر از ضرره. یه مثال دیگه هم، حالا این بیخود داریم اینقدر معطل میشیم، باید رد بشیم ببینیم چی کار باید کرد. یه مثال هم ببینید، مثلا تنجیس مسجد، اگر یه کسی مسجد رو نجس کرد، بعد ناچار بشن مثلا اونجای مسجد رو مثل که قابل تطهیر نیست، حالا یا باید خراب کنن. مثلا گاهی وقتا هست مسجد جایش نجس میشه، قابل تطهیر نیست، باید مثلا اون قسمت رو خراب کنن که نجاست رو ببرن بیرون. خب اینجا ایشون به مسجد ضرر زده دیگه، چون مسجد رو نجس کرده ضرر زده، ولی ضررش نه به اتلاف چیزی رو از مسجد اتلاف نکرده مستقیما، نه به یده که بگیم علل یده ما اخذت حتی تعدیه، نه اتلاف نه یده، در این حال ضرر هست، چون به مسجد ضرر زده باید خراب کنن. مگر کسی بگه خود این تنجیس مسجد با واسطه چی حساب میشه؟ اتلاف حساب میشه، با واسطه اتلاف حساب میشه. ولی خب نه، این اتلاف یا طلب به حکم شارع منصوبه، نه به این آدم. حتی تو ذهنم هست آقایون، همینجا بعضی ها گفتن زمان نیست، و به همین دلیل که اینجا نه اتلاف نه تلف از این ناحیه است، از حکم شارعه، نه یده. از قدیم یادمه، شاید حدوداً بگم عرض کنم به شما، حدود 17-18 سال پیش یادم است که آقای صدر، مرحوم صدر میدونید، بر اساس عروه چیز داره، شرح عروه داره، بحوث مرحوم آقای صدر صاحب عروه، این بحث رو در احکام مساجد تو احکام نجاسات داره. انسان باورش نمیکنه اونجا بره بگرده، ولی احکام نجاسات شب نگاه کنید عروه رو، یه سری بحثا اونجا به مناسبتی که اگر کسی مسجد رو نجس کنه چه احکامی داره این نجس، اونجا بحث مسجد رو میکنه. از جمله این که حالا اگر مسجد رو نجس کرد، خب باید تطهیرش کنن. اگر خسارتی به مسجد زده، آیا منجس ضامنه یا نه؟ اینجا دو تا بحثه، یکی این که اگر ضامنه، ضامن کیه؟ چون مسجد که صاحب نداره که. آیا میتونیم بگیم انسان نسبت به شخص حقوقی، شخصیت حقوقی ضمان هست؟ بگیم ضامن مسجده، مضمون له لازم نیست آدم باشه، شخص باشه، ممکنه شخصیت باشه، به اصطلاح یه نهاد باشه. مسجد هم که یه نهاد شرعی دیگه، مضمون له مسجده، ضامن هم این آقاست، این خانمه منجس. این بحث رو اینجوری حلش کنیم که زمان در شخصیت حقوقی هم میاد مثل مسجد. بحث بعدش اینه که خب حال چرا ضامن باشه؟ میگید ضرر زده به مسجد با نجس کردن، میگید مگر هر ضرر زدنی موجب زمانه؟ وقت اونجا مرحوم سعد یادمه از همه بهتر بحث کرده، چون آقایونی که بحث کردن، ایشون از همه بهتر بحث کرده، از اون قدیم یادمه. و ایشون مثلا میخواد بگه نه، اینجا هم زمان هست. علای حالی منبع مطالعات خوبی اونجا آید شماست. من ببینید اینو دیگه نیاوردم در جواب، در جواب این استدلال اول گفتم فوقش که اینجا باشه، اینجا ضرر نیست، اینجا فوت منفعته. به علاوه غرامتی که ما میگیم دائر مدار فوت منفعت نیست، اندازه او نیست. خب این راجع به دلیل اول و نقدش که خیلی معطل شدیم.
بانک اختلال بشه و اون در واقع چرخیدن حیات اجتماعی مختل بشه، از اون باب کسی بخواد ثابت کنه.
خب ببینید الان اون از محل الان ببینیم اونا مال مرحله تحقیقه، در ما ببینیم چی چیا هست بعد اونو عرض میکنیم، اونو ممکنه ما بپذیریم که پذیرفتن با یه قیودی. حالا اجازه بدید ببینید دومین دلیلی که بعضی ها اینو دیدن بعضی ها دارن گفتن که آقا یک روایتی از رسول خدا داریم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت آمدن لیل واجد به دین یحل ارزه و عقوبته، گفتن که رسول خدا فرمودن اگر کسی کوتاهی کنه، مماطله کنه، دینشو ادا نکنه در حالی که واجده، میدونید که ما یک واجد داریم یک مؤثر داریم، یا به تعبیری یک موثر داریم یک مؤثر داریم، کسی که موثر هست دارا هست و مماطله میکنه، این آدم نه ارزش احترام داره نه عقوبتش حرامه، هم ارزشو حلال میکنه هم عقوبتشو. خب عقوبتشو حلال کنه یه شکلش هم اینه که ما اینو عقوبتش کنیم به این که ازش جریمه بگیریم، اگر نداد جریمه بگیریم. این به اصطلاح کبرا، اینم صغرا. انسانی که دینشو تأخیر میاندازه لیل واجد هست به دین، خب اینم که رسول خدا میگن عقوبتش حلاله، یکی از عقوبتها هم اینه. ببینید من فکر نمی کنم در سطح شما جواب دادن به این دلیل مشکل باشه. اولا میدونید از نظر سند این روایت رو باید ببینیم سندش چیه. من فرصت نکردم ولی از گذشته یادمه اصلا این روایت در منابع اهل تسننه که قهرن برای ما رجالشون نمیتونه قابل اعتماد باشه. اولا این بحث سند. حالا من از سند بگذرم. اولا این حدیث راجع به واجده، یعنی کسی که می تواند و نمی دهد، اما آیا شخص مؤثر را هم می گیره؟ پس این دلیل میشه اخص از، بفرمایید، مدعا، اخص از مدعا. این دلیل دیگه در مؤثر نمیاد. بالاتر بتونه عرض کنم ما اصلا در مورد مؤثر دعوت شدیم به مهلت دادن و ان کان ذو عسرتن، بخونید، فنظرتون الى میسره، بهش مهلت بدید. این بهش مهلت بدید یعنی سود 24% رو بکنید 36% بهش مهلت بدید. و این که معلوم اینه فنظرتون الى میسره یعنی بهش مهلت بدید تا بتونه خودشو جمع جور کنه دینشو بده. مخصوصا دوستان یه نکته لطیفی اینجا عرض کنم، این و این کان از ذو عسرتن فنظرتون الی میسره، بعد از اون آیه همون آیه ربا هست که فرمود آیه شو اگر گفت که اگر بله لا تاکلر اون بود که و ذرو ما بقیه من الربا، بعد فرمود که و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون و ان کان ذو عسرتن. آیه اینه، اول میگه اگر پشیمان شدید از ربایی که گرفتید پس بدید، باید پس بدید، فقط سرمایتون رو بگیرید بقیه رو پس بدید، نه ستم کنید نه مورد ستم واقع بشید. بعد میگه خب حالا اگر طرف نداره فشار سرش نیارید، بهش مهلت بدید. با توجه به این که بحث اینه که اصل سرمایتون رو بگیرید، این مهلت دادن ظهور داره در مهلت دادن مجانی نه مهلت دادن با جریمه. پس ببینید روایت حدش انسان واجده، انسان غیر واجد و روایت دلالت نمی کنه، بلکه می تونیم بگیم آیه دلالت بر مجانیت می کنه. خب اینم یه جواب. یه جواب دیگه هم اجازه بدید عرض بکنم که نوشتیم و اون اینه که ببینید، حالا برفرض پیامبر فرمودن که واجد به دین، واجد اگر نسبت به دینش کوتاهی کنه، مماطله کنه، امروز و فردا بکنه، عقوبتش جایزه. عقوبتش جایزه یعنی صاحب دین میتونه عقوبت کنه و میتونه ازش پول بگیره. بگیم عقوبتم شامل جریمه مالی هم بشه، بسیار خوب. اما در حدیث آمده که دائن میتونه بگیره. خب شاید منظوری باشه که حاکم میتونه عقوبتش بکنه. اون که از روایت بر فرض همه اینایی که گفتیم در میاد اینه که میشه ازش جریمه مالیش کرد. اما کی باید این جریمه رو بکنه و این جریمه باید به حساب کی ریخته بشه؟ به حساب طلبکار؟ از کجا؟ یه وقت نگید آقا حدیث مطلقه. قطعا حدیث در مقام بیان از این جهات نیست و الا باید بگیم حدیث مطلقه، هم میتونه دائن عقوبتش کنه، هم میتونه حاکم عقوبتش کنه، هم میتونه حاکم ازش جریمه بگیره، هم میتونه دائن بگیره. این که کسی احدی نمیگه. آقا حدیث دلالت بر عقوبت میکنه، ولی دلالت بر این که طلبکار میتونه یه مقداری ازش بگیره بریزه تو جیب خودش دلالت نمیکنه. اینم دلیل دوم. همه یه چیزی دارم توضیح میدم، دوستان یادم اومد اینو نگاه کردم ننوشتم. اصلا ببینید اینجور احادیث واقعا میتونیم بگیم پیامبر به عنوان انه نبی و مبین شریعت گفتن یا اینها یک گزاره های خبریه. من یه بحثی دارم در فقه و مصلحت، شاید دیده باشید که از پیامبر، از ائمه، روایاتی که صادر می شده شؤون مختلفی داره. گوش میکنید، از شؤون مختلف صادر میشه. نمیتونیم هر چیزی که از پیامبر یا ائمه صادر شد حملش کنیم بر حکم شرعی. بر حکم شرعی وقتی روایت میگه کسی که کفیل میشه، کفالت قرامت است، خسارت است، دمی که از آقایون فوری نوشته کفیل شدن مکروهه، ضامن شدن کراهت داره، چون امام صادق فرمودن تو کفالت جز خسارت و پشیمانی چیزی نیست. خیلی تعجب کردم کفالت، یه بنده خدایی رو انسان کفیلش بشه، این پدر جد کار خیره. البته لازمه طبیعیش هم خیلی وقتا چیه؟ همینه، انسان ضامن بشه، تقریبا اونایی که ضامن میشن یه بار دوبار گزیده شدن، ناچار شدن خودشون بدن. اما این معناشه که ضمان کراهت داره یا حتی مستحب نیست؟ حالا اگر گفتیم ضمانت همینا رو داره، خب ضمانت همینا رو داره، یعنی پس من میخوام بگم امام صادق که فرمودن بما انه مبین شریعت گفتن، یا این یه قضیه است که همم میدونیم بالاخره اونایی که کفیل میشن، ضامن میشن، به خصوص بی حساب و کتاب به آب میزنن، آخرش باید یه خسارت هایی بدن. اینه. حالا اجازه بدید اون بحث کفالت رو میگید یا اینو میگید؟ ها چیه زیلش؟ حالا از که من نگفتم چیه، حالا بخواد بگم بعد شما اشکال بگید. ببینید این بحث اینه که حالا در اینجا که حالا رسول خدا میخوان بگن کسی که میتونه دینشو بده، به اصطلاح ارزش و عقوبتش حلاله، یعنی آیا معناش این نیست که اینجور آدمات اگر پشت سرشون حرف میزنن خودشون باعثن؟ بالاخره آدمی که میتونه دینو بده و نمیده، اولا پشت سرش حرف میزنن، یعنی اوتوماتیک ارزش حلال میشه و بالاخره یا میزننش بعضی وقتا، یا تو بزنگا دیگه بهش پول نمیدن، اعتماد نمیکنن، اینا همش عقوبته. بدترین عقوبت عدم اعتماده. انسان وقتی بتونه دینو بده نده، بعدن که مثل چوپان دروغگو میشه، بعدن هم که احتیاج پیدا کنه کسی بهش نمیده، انسانهای بی اعتبار میشن. بعضی حالا اگر بزننش و نمیدونم طلبکارا زندانش بیاندازن، اینا که هیچ. این معناش این نیست که ارزش حلاله، یعنی ما میتونیم غیبتش کنیم. ببینید اصلا التزام فقهی داریم. اینی که استدلال به این حدیث میکنه میتونه بگه که آدمی که اینجوری میشه غیبتش کرد، یهل و ارز، آیا اولا یهلو بخونیم یعنی ارزش حلال، عقوبتش حلال، یا یهلو بخونیم یعنی خودش ارزش حلال کرده، خودش عقوبتش حلال کرده، یعنی باعث شده. اینجور احادیث ببینید ما نمیتونیم حملش کنیم. البته ممکنه کسی بگه که اینجا حملش میکنیم بر اصل اولی اصالت و تشریعه، ولی خب این اصل ما گاهی در جای خودش صحبت کردیم. حالا اینم یه جوابیست. میخوای آقای بیارید اینجا چون گذشت وقت، من بیارم چیه اگر بیاریدش اینجا بینیم چیه. و صلی الله علیه و آله.